أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي الحسن المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در خصوص اون بحث منسوب به اخباریون، اونطور که از ظاهر عبارات استفاده میشه منسوب به اخباریون، بله بله، منسوب به اخباریون این است که اینها، خدمت شما عرض بشه که اصلا معتقدن که قرآن فقط جنبه اعجازی دارد و برای افاده و استفاده، یعنی در استدلال هایی که از اخباریون ذکر می کنند، حالا ما میاییم بررسی می کنیم بر اساس بعضی از استدلال ها، در حقیقت نگاه اخباری این است که هر آیه از آیات که در بارش تفسیری وارد شده باشد، این برای شما حجت میشه. بله، اما اگر آیه‌ای بود که تفسیر وارد نشده بود ولو فهم شما از اون روشن باشه، باز این حجیتی نداره. لذا خدمت شما عرض بشه اون نکته دیروزی که مطرح شد، بر اساس بعضی از استدلال‌هایی که اخباریون دارن تقریبا نگاه اولی رو تأیید میکنه، یعنی این که اینها معتقدن که قرآن کریم فقط در خصوص آیاتی که تفسیری از جانب معصومین درباره اونها وارد شده است، خدمت شما عرض بشه حجته، و اما غیر از اون حجت نیست اصلا، برای شما عام باشه، یعنی از عمومش میفهمید دیگه، مطلق از اطلاقش نو، این اطلاقی را که شما میفهمید حجیت نداره. این نگاهیست که در ایشان، حالا در بین نماز استدلال ها انشاءالله بررسی خواهیم کرد. عرض میکنیم که
اگر در خود یک آیه شریف یک روایت وارد شده باشه، اون آیه از تمام جهات حجت یا نه؟
از همون جهتی که بیان شده دیگه، از همون جهتی بیان شده با حجت، از غیر اون طرف نظر اخباری دیگه حجیت نفر برای شما، ولی شما از غیر جهات دیگه چیزی رو میفهمید، الا اینکه نص باشه. نص رو که کلاس قضیه ما بحثمون در ظواهر، بله، لذا بر اساس نظر اخباری تقریبا فقط نص قرآن میشه یک حجت شرعی برای فرد، اما ظواهر حجت نیست. بله، ظواهری که پشوانه تفسیری دارد اونها میشه به اعتبار اون تفسیر حجت. عرض میکنیم که بس در جلسه قبل منتهی شد به بررسی استدلالات مطرح شده از جانب اصولیون و اخباریون در مقام دفاع از نظریاتی که مطرح کردند. در خصوص نظریه اصولیون مبنی بر حجیت ظواهر کتاب الله و این که شارع مقدس از این آیات که در مقام تشریع صادر شده است نفس اون چرا اراده کرده است که مکلفین از این آیات درک کرده و میفهمند، ادله متعددی را مورد استناد قرار دادند. اولین دلیل آیاتی است از قرآن کریم که دلالت دارند بر صحت احتجاج به آیات در قرآن کریم. از جمله این آیات، آیاتی است که دلالت دارند بر این که قرآن کریم نور است و از اونجا که نور هم ظاهر و هم مظهر می باشد وسیله‌ای برای احتجاج است، مثل فرمایش خداوند متعال یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. یا قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. و نیز از جمله این آیات، آیاتی است که قرآن را تبیان برای هر چیزی معرفی کرده است. و نمی تواند شیء تبیان اشیاء دیگر باشد ولی تبیان خود نباشد. خداوند متعال می فرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمت و بشرا للمسلمین. یا می فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. و طبعا هدایتگری قرآن زمانی معنا پیدا می کند که مخاطبین به قرآن کریم بتوانند با مراجعه به آیات آن هدایت بشوند. و هدایت شوندگی مردم به وسیله قرآن مبتنی بر آن است که اون چرا مردم و مخاطبین و مکلفین از قرآن درک می کنن مطابق اون چه باشد که خداوند متعال در جهت هدایت انسان اراده کرده است لذا مجموعه این آیاتی که قرآن را تبیان و مبین هادی و بشیر برای مسلمین و مؤمنین معرفی می کند بیانگر این واقعیت است که اون چرا که مسلمین و مؤمنین از آیات قرآن کریم درک می کنند و می فهمند برای اونها حجت بوده و معتبر است. این استدلال اول است که مطرح می شود که تبیان بودن قرآن، هادی بودن قرآن، مبشر بودن قرآن، که اینها به هر حال از اوصافی است که در قرآن کریم برای خود قرآن کریم آمده، متفرع بر این است که طرف مقابلی که میخواد هدایت بشه هم قابلیت هدایت رو داشته باشد، هم در مزان هدایت باشد و هم اون چرا که از آیات داره درک میکند و میفهمد همون چیزی باشد که شارع مقدس در مقام هدایتگری این شخص نازل کرده است. و اگر این چنین نباشد ولی فرد قابلیت هم داشته باشد، چون احتمال میدهد که غیر این اون چرا که او داره از آیات قرآن میفهمه خداوند متعال اراده کرده باشد، طبعا دیگه اون هدایتگری رو چی نخواهد، یعنی به سراغش نمیره و نمیتواند که منشأ اثر باشه. وقتی
باید بگیم که در همه این حرف و درست بشه این در کنان باشه.
بله،
اخوایی هم این رو قبول داره به شرطی که در کنار این آیات
خب این شرط رو از کجا میارم؟ حرف همین میگه تبیان به کل شیعه، نه فرم شرط چنینی رو در آیات قرآن مطرح نکرده،
اطلاق رو اخوایی داره تقیید میزنه دیگه،
از کجا تقیید میاره؟ حرف همینه، ما مقید مقید بگیم، ما حرف همینه میگیم اطلاق رو شما مقید بیاری.
خب میگم پیغمبر باید مبین باشه،
عقیده
پیغمبر
رو
خب
حالا اون ذکر رو در تبیین
نباشه،
تبیین انجام
پیغمبر.
خب اتفاقا همون ذکرم قرآن معنا میکنه، همون جا اتفاقا میگن خود قرآن مبین، خود قرآن میتونه
انزلنا الیک القرآن الیک الذ چیکار کنم مردم بفهمن، نه لتبین للناس ما نزله، پیغمبر تبیین کن، تفسیر کن،
منافات نداره تبیین. ببینید
تبیانند خود شیعه مظلمه، این آیه داره بگید به پیغمبر بتونه تبیین کنه، اینها قدرت ندارن خودشون تبیین کنه، باید شما با تبیین.
نه ببینید از تبیین با این که
ببینید پیغمبر کرده کنه،
نه دو سوره یه مرتبه میگه قرآن میگه آقا آیات قرآن تبیین نمیشود مگه به خود به وسیله شما، تفهیم نمیشود مگه به وسیله شما، اون آیات غالبا هم بر موارد میشود که خود اینها از آیات قرآن نمیتونن مثلا مطلق مقید شده
دلیلش میشه خود آیات قرآن.
نه خب ببینید نمیخوام بگیم منحصر
ما رو به سوی پیغمبر فرستاده،
خب
معبود مخاطب اولیش نیستن، معبود مخاطب تفسیرای تو هستن.
نه نزول بر شما بود، نه ما انزلنا الیک نزول رو به شما دادیم، اما هدف از نزول چیه؟ اینه که برای مردم بیان کنیم، بیان ببینید لیس علیک الا البلا، با این بیان چه شما جمع میکنید؟ خب منظور از بیان در اینجا همون رسوندنه، نه این تبیین
تدبر استفاده نگردید، با آیات تدبر مردم رو میگه افتا یا تدبرونه اولم یا تدبرون تدبر فرد و فرد، مردم باید آیات بفهمن داره تدبر کنن، این معاخذه یعنی مردم رو میفهمن آیات رو، آیا تدبر که قوی تر است آیا تغییر و هدایت و اشارت و
حالا اونم میشه ولی من
اصل این آیا تدبره آیا بل. تدبر ظهور دلیل داره که مخاطب همه مردم هستن لذا چون مردم در آیا تدبر بینی کردن خداوند بخار اونو توبیح کرده تنها چیزی که در قرآن توبیح شده تدبر
تدبر بله آیات خود تدبرم میشه بله به آیات تدبرم میشه خب که البته خب اونو به صورت جداگانه در بحث ما گفتیم آیات قرآنی که میشه یعنی دلالت داره برای اینکه به قرآن میشه احتجاج کرد
بله دیگه تدبر در قرآن فهم در قرآن من اگر معنای این آیات رو نفهمم اگه اینا بر من حجت نباشه من تدبر در چی بود
خب نه اون یک اشکالی که ممکنه در اونجا بگیرن اینه که ممکنه بیان بگن منظور از آیات آیات تکوینیه نه آیات قرآن کریم
آیات قرآن میگه
اصلا دیگه وظایف نظر خب آیات نه دیگه تدبر در آیات بر اون اشکال نداره
قرآنه
چی این علف فلا
فلا یا تدبر اون اصلا هم علا قلوب افعال
بله
خود تصریح و قرآن داره میکنه
فلا یا تدبر اون رو
آله تدبر در قرآن مثلا بله میشه اونم میشه اتجاش کنه
اصلا این
وحاوی ها
بخواهی به حرمت ترجمه قرآن هم یا جوابایی که بهشون میدم همین آیات تدبر اونا میگن نه تنها جوابای کجردین ما حتی ترجمه هم نداریم که شما نمیدونی معادل قرآن رو بیاردید زبانی معادل قرآن نیست جوابی شده که این آیاتی که دستوری به تدبر میده و توبیش میکنه فرابری منو بفهمید
خب بله خانه بله حالا افلا تعقلون اون وقت میشه استناد کرد که فرق نمیکنه حالا اینا رو میشه به بشن استناد کرد ببینید تبیانی که ما گفتیم لتو بیان همون بیان پیامبر باید بیان کنه پیامبر باید بلاغ کنه بیشتر از این که نیست که برسانه بیشتر از اینو دلالت نداره اون آیات که مثلا میخوام بگید آیه استفاده نمیشه که بله ما قرآن رو ذکر کردیم مردم نمیفهمن تو فقط باید چیکار کنی برای اونها بیان بکنی چنین چیزی که ازش استفاده نمیشه که بیان در اونجا معنی بلاغه که این آیات قرآن رو به مردم بیان کنی برسانی به اونها ابلاغ بکنی دقیق فرمودید اتفاقا لیس علیک الا البلاغ اون هم تازه میتونه شاهده باشه بر قضیه همون دیگه که یعنی خود همون هم میتونه دلیلی باشه بر این که پس مردم میفهمن یعنی وقتی که در قرآن میفرماید که شما وظیفته که به مردم برسانی و جز رساندن چیزی جز این نیست معناش اینه که مردم پس وقتی که شما این آیات قرآن رو به اونها رساندی درک میکنن و وقتی درک کردن هدایتگریشون چکار کنید؟
یا آیات که نبود محجوریت قرآن چون معجوریت قاری که زیاد داریم حافظ که زیاد داریم اما قال رسول یا ربه ان قومی اتخذوا هذا القرآن معجور و معجوریتش فقط به همین تدبر و معنا و ظواهره قاری که در دنیا پر حافظ در دنیا پر پس چیه قرآن مورد محافظه قرار میگیره عمل به این آیات عمل به این آیات فرق برای اینکه ما این معانیشو درک کنیم
بعد میشه که ما یاد بکنم با آیات مختلف ولی خب بهترین بله بهترین استدلال تقریبا همینه که الان ما مطرح کردیم این آیات دیگه در حقیقت چون خدمت شما عرض بشه تبیان بودن قرآن رو کاملا دلالت داره هادی بودن قرآن رو دلالت داره و این هادی بودنش هم مشروط نمی کنیم و به شیء خاصی ولی خب با آیات دیگه کلا میشود استناد کنیم این دلیل اول دلیل دوم از ادلهی که برای اثبات حجیت ظواهر مورد استناد قرار گرفته است حدیث ثقلین است این حدیث که می فرماید اِنِّي تَارِكُنْ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا ابدا برای اثبات حجیت ظواهر قرآن به صورت مستقل مورد استناد قرار گرفته است و تقریب استدلال مستدل این است که در این روایت هر یکی که از کتاب الله و اطرت به عنوان یک حجت معرفی شده است و زمانی میتواند کتاب الله به عنوان یک حجت مطرح بشود که ظواهر اون برای عرف و مردم معتبر باشد، کما این که زمانی میتواند اطرت حجت دیگری شناخته شود که گفتار و کردار و تقاریر اطرت به عنوان رهنمای مردم اعتبار داشته باشد.
بله بله.
لیکن این استدلال از این جهت می تواند مورد مناقشه قرار بگیرد که این حدیث ظهوری در استقلال حجیت هر یک از کتاب الله و اطرت ندارد و بلکه قرینه ای وجود دارد بر این که هر یک این بله بر این که کتاب الله و اطرت در کنار هم و زمیمه به هم دیگر هدایتگری داشته و مانع ضلالت می باشد و اون قرینه فرمایش امام است ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا. لذا این حدیث نه تنها دلالت بر حجیت استقلالی ظهور کتاب الله ندارد، بلکه دلالت بر حجیت کتاب در کنار اون چه که از اطلاق استفاده می شود دارد. لیکن می توانیم در رد این فرمایش عرض بکنیم که حدیث ثقلین حکایتگر نیازمندی هدایت بشر به دو رکن اساسی دارد، یکی کتاب الله و دیگری اطرت، و این منافاتی ندارد با اینکه کتاب الله ظواهر اون برای عموم مردم حجت باشد تا زمانی که اطرت خلاف آن را بیان نکرده باشد.
نسبت احتمال اون حدیث سنده دلالت به اجتماع
نداره. نه
لم یفترقا داره.
نه بس عدم افتراق ما مخواهد بگیم ملازم با این نیست که هر آیه از آیات زمانی حجت است که من اطلاع بیان بکنه. نه
اجتماع قرآن و اطلاع مایه داده این که شما انفرادش ثابت کنید دلیم
کتاب الله یه نوع استقلال و اطلاع هم یه نوع استقلال اتفاق از کتاب الله داره.
این موضوع به احده
نه برای
به احده امام
نه به احد هم آن نه ببینید استقلال تأثیری رو مخواهم بگیم داره اما در این ببینید استقلال تأثیری رو داره نمخواهم بگیم از اینها میشونه آدم جدا یعنی جدا بشه بعد گاه اوقات به دو نفر نیاز داره اما در این حال به دو نفر نیاز داشتن به معنای این نیست که یکی از اینها جنبه ای از نیاز انسان رو مرتفع نه تمام نیاز رو مرتفع نه حدیث رو ما مخواهم بگیم ما میگیم آقا این آیه این حدیث شریف میگه آقا من دو چیز گرانبها در بین شما گذاشتم اگر به هر دوی اینها تمسک کنید این که به هر دوی اینها تمسک بکنید چند تا صورت داره یکی این که به هر یک از اینها استقلالا تمسک کنید یکی این که نه به هر دوی اینها با هم دیگه تمسک بکنید معن با هم دیگه تمسک کنید عرض ما اینه میگیم آقا این آیه این روایت و این حدیث میفرماید قرآن رو برای شما گذاشتم اطلاع هم گذاشتم اطلاع حجتون قرآن هم حجتون اون حجت است در امامت لذا یک سری مباحث و مسائلی داره استقلالی غیر مربوط به قرآن امامت از حیث امامت حجت هستن برای شما این حجتون به عنوان کتاب الله نهایتا این کتاب الله در صورتی که اطلاع خلاف اون چه را شما فهمیدید فرمود اون برداشت شما غلطه اما این دلالت بر این ندارد که شما اگر از آیه چیزی رو فهمیدید اما اعتراض خلاف اون رو بیان نکرد این برای شما حجت نیست ولذاست که ما خیلی از آیات قرآن رو داریم که تفسیرش در کلام معصوم نیومده
حدیث صدره در جای تقویت اعتراض نماده فوضیات که در
زیدش
میاد قرآن که ثابت بوده
میخواه
که قرآن
خالی به درمتون
نمیخوره
اطلاف کنار
نداره
اطلاف کنار بذاره بله اونهایی که گفتن حسن نام و کتاب الله به درمتون نمیخوره ما درست قبول هم داریم اونهایی میگن اطلاف فقط برای ما و کتاب کنار گذاشته بشه اونم به درمتون نمیخوره ما در این حرف نداریم اما صحبت اینه که آیا این منافاتی دارد با این که
منافاتی به لحاظ عقلی خارجی در واقع دلالت داره کجا یا حدیث دلالت داره در این داره که انتمس فکتم به عهد ما این رو واسه باید میخواب دیگه به
همه نرز میکنه نه به همه اینجا به همه معنه یا نه به همه
لنگفترقا و اینها همه ظهور در معنه
خب نه لنگفترقا ببینید نه 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 لنگفترقا
زید و ام به عنوان مسئول در اینجا حضور دارن و در صورت نیاز به این دو مراجعه کنه این دو ظهور در مجموعه
کجاش ظهور در مجموعه داره؟
منافات و عهده هما نداره اما ظهور نداره
نه نه
منافات نداره اما ظهور نداره
خب اثبات هم نمی کنه اشکال نداره همین که شما بگیره
اشکال هم اثبات نمی کنه
خب نهایت کن اشکال نه با آخری نمی
برهان بیارید استدلال بدید
آن نهایتش اینه که شما بیایید بگید که آقا این حدیث شریف نه حرف اخباری رو ثابت میکنه نه حرف اصولی رو
بیشتر از این نیست که یا عهد ما یا به ما به ما شو که عزیز تصریح کرد شما میخواید عهد ما شو ثابت کنید دلیل ندارید
نه به ما آخه من میگم اتفاقا اینو ثابت نمیکنه ببینید میگه آقا دو تا رکن ببینید میگه حدیث شریف میگه آقا دو تا رکن شما نیاز دارید اما معنای این دو تا رکن چیه کتاب الله هست اطلاس خود اطلاس یک سری مسائلی داره در قرآن اصلا نیومده اینطور نیست لازم نیست کارهای اطلاس رو در قرآن وارد شده باشه و تأیید کنه آیا نیازه؟ قطعا نیاز نیست کذالک در قرآن مسائل وجود داره خود شما میفهمید ولو اطلاس هم ورود نکنه بله در جایی که اطلاس ورود کن شما آیه ای از آیات کتاب الله را بدون حرف اون امتوانی بپذیرید
من در روایتی من به روایت مراجعه نکنم به آیه قرآن مراجعه کنم بفهمم آیه قرآن برای من حجت باشه هدایت پیدا نمیکنم چون زمینه
هدایت پیدا میکنم اگر
مخالفت
مراجعه نکردن فقط مراجعه نکردن خب اگر امام مخالفت نکنه بله هدایت پیدا میکنید چرا نکنید
ما معنی رو میگیم، میگیم اگر امام خلاف اون رو به شما
وظیفه
امام بیان
چه نقصی داره؟ اگر
فهم اتفاقا نداره
اگر فهم من معتبره بس کلام
فهم شما معتبره تا زمانی که بیان معصوم نیامده باشه، چون معصوم فوق بیان شماست. اما اگر نفرمود فهم شما معتبره. چرا معتبر نباشه؟ محرمونی یا الله.